الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در ذیل مسئله 32 بود و اینکه در ترافع در موضوعات که معمولا هم منازعات و مخاصمات در موارد موضوعات است و اختلاف در موضوعه، اگر قاضی حکم کرد آیا در تمام صبر لا یجوز نقضه للقاضی الاخر یا خود او، عرض کردیم در اینجا چند صورت هست و بعضی از این صورت ها یجوز فیها نقض، بعضی ها لا یجوز. نکته نقض هم عرض کردیم این است که ادله الراد علینا که الراد علیهم که در مقبوله آمده بود، اون دلیل شاید گفته شود مخصوص به شبهات حکمی است، اختلاف در حکمه، ولی اون دلیل دوم که عبارت بود از خود ادله جعل مشروعیت قضاوت و نسب قضات، اون دلیل مدلول التزامیش این بود که قاضی وقتی حکم کرد دیگه مرافعه فیصله یافته است. شاید کلمه قضاوت هم با همین مناسبت داره از نظر معنا. بعد اگه بنا بشه هر بتواند محکوم علیه باز برود پیش قاضی دیگری و حکم کند برخلاف او، و این لغویت قضاوت میاد، چون اون یکی به حکم اولی تمسک میکنه، اینم به حکم دومی، قهرن لغو میشه این چنین قضاوت هایی. پس همین نکته میشود که از این ادله ما استفاده کنیم که وقتی قاضی مشمول دلیل نسب قضاوت کرد و جامع شرایط قضاوت کرد دیگه مرافع فیصله یافته از حق اقامه دعوا دیگه نیست، ساقط شده است و قاضی دوم بر بار دوم کسی حق ندارد قضاوت کند، یعنی مشروع نیست، بین معنا حق ندارد قضاوت دیگه مشروع نیست، و الا همون لغویت و هر کدوم به یکی از این دو قاضی تمسک میکنند و فیصله پیدا نمیکند قضاوت. این همون نکته ایست که گفتیم تام است، در شبهات موضوعی هم هست، در حکم حاکم، در اختلافی که مرجع و معالش به اختلاف در حکم هست هم هست. و شبه ببینید نه اینجا بازم نه خیر، این ما که تعبیر میکنیم لغویت مقصود تعبیره، اینجا هم باز همون مشکل هست، و اون این که خب قاضی اولم نظرش برخلاف قاضی دومه، چرا قاضی دوم ترجیح پیدا کنه بر قاضی اول؟ اون کسی که حکم قاضی اول مطابق به اوز او تمسک میکنه به قاضی اول. بله حاضر، من در اینجا همین نکته رو میخوام بگم که مقصود از این لغویت اینه که یعنی قضاوت مبناش بر فیصله یافتنه، اگر بنا بشه فیصله پیدا نکند بتواند محکوم علیه باز پیش قاضی دیگری برود و برخلاف قاضی اول اون قاضی حکم کند و ای تشبث به او کند، اون اولی هم تشبث به اولی میکند، فیصله ای در کار نیست، و این خلف هدف و غرض از باب قضاوت و نسب قاضی است. پس بنابراین حتما دلیل قضاوت اگر اولی را گرفت دیگر مرافعه را تمام شده و فیصله یافته تلقی میکند و اثبات میکند ایراد لا محاله، و الا لغو است این قضاوت. قضاوت اولی به اولی، اونی که به نفع اولی به نفع او حکم داده شده به اولی تمسک میکند، اونی که به نفع دومی حکم میده به دومی تمسک میکنه، و این دیگه فیصله ای در کار نیست، و فرض بر اینه که هر کدوم از این دو قاضی هم دیگری تخطئه میکنن، فصل خصومت نشود. بنابراین از برای اینکه این لغویت به این معنا، نه اون لغویتی که در جای دیگه گفتیم، یعنی این خلاف غرض از قضاوته، خلاف مثلا مدلول قضاست که انها و انفذ نفذ و انهاء مخاصمه است و حل خصومت. حل خصومت اقتضا میکند که اگر یک قاضی قضاوت کرد و از نظر شرایط قضاوت مشمول دلیل قضاوت بود، قضاوت او باستی دیگه نافذ بود، حین القضاوه نافذ بود دیگه، قاضی فرض این که حق قضاوت دیگری هست، این معناش این قضاوت لا قضاوته. ولذا مدلول التزامی یا بیش از انتظامی، مدلول تزمونی و مطابقی این ادله، این از ادله مشروعیت و نسب برای قضاوت، اون ارادم درش نباشه، مدلولش اینه که وقتی کسی این شرایط رو داشت که ما نسبش کردیم برای قضاوت و حاکم قرارش دادیم، اگر حکم کرد، حکم او حکم است و انهاء خصومت است و قضاوت است و فیصله داده میشه به قضاوت، دیگه نمیتونه دومی هم بگه خیلی خوب یه حکم دیگه بده، این خلفه. چرا؟ اگر اجازه بدید ازم تمام بشه، اون وقت باز دیروز عرض کردیم یک نکته ای را در تنها در جایی میتوان گفت، یا به عبارت بهتر جواز نقض اگر در جایی ثابت شود میبایستی بر اساس این نکته باشد، اون جاهایی که گفتن آقایون، چه در شبه حکمی چه در شبه موضوعیه، یا در اون دو صورتی که مرحوم ماتن فرمودن، مواردی که میگوین یجوز و نقض، اینجا میبایستی از این باب باشد که به وسیله قضاوت دوم ثابت شود که قضاوت اول از اول موضوع مشمول ادله قضاوت نبوده است، تا اینکه دیگه لازم نیاد این تهافت در ادله قضاوت، مثل اونجایی که کشف شود که اصلا قاضی اول مجتهد نبوده است، عادل نبوده است، اجتهاد به احکامهم نکرده است، حکم به احکامهم نکرده است، حکم بر خلاف احکامهم که اونایی که گفته شد در اون مواردی که قصور در اجتهاد کرده، در تقصیر کرده در اجتهاد، یا برخلاف حکم ضروری که گفتیم منصرف است. لذا فقها اونجاهایی را هم که خارج کردن، یعنی فقهای متأخرین، وجه خروجش اینه که به وسیله یک نکته‌ای کشف کنن که دلیل قضاوت منصرف از اولی است، شامل اولی از اول نشده بوده، خیال می‌شده که شامله، ولی واقعا شامل نبوده. این چنین جایی دیگه این تهافتی که گفته شد، یا اختلال عدم نقض غرض از قضاوت و این حرفا دیگه، این لغویت دیگه در اینجا نیست، چون از کشف می شود که اصلا اون حکم اول، قاضی اول مشمول این ادله مشروعیت نبوده است. اما جایی که واقعا مشمول ادله مشروعیت بوده است، اینجا بگیم این قاضی دوم هم بیاد حکم بکنه برخلاف قاضی اول، قاضی اول هم نظرش برخلاف قاضی دوم، خب این حل خصومت نشد، از ادله قضاوت نمیشه استفاده کرد که هر دو حجت هم که تناقضه، یکی این حجت باشه دون او چه مرجحی هست، این میگه من اون خطا کرده، او میگه این خطا کرده، متعارفین هم که هر کدوم به یکی تمسک میکنن که به نفع خودش حکم داده، این دیگه قضاوت نشد. پس خود ادله قضاوت را آقایون به همین نکته ازش فهمیدن که اگر جایی شامل یک قضاوتی شد، اون قضاوت مشروع بود، دیگه قضاوت دوم مشروع نیست، چون مشروعیتش نقض غرضه، نقض این غرضه، مقصود از لغویت نقض غرضه در حقیقت، چون این قضاوت مشروع شده دیگه قضاوت دیگه نمیتونه مشروع بشه، نقض غرضه، مگر قضاوت دوم کشف کند که این مشمول دلیل قضاوت نیست، اصلا دیگه نقض نیست، قضاوت نه قضاوت. ورزا عرض کردیم که اون مواردی را که فقها گفتن، مرحوم سید در اون دو صورت که گفته است نقض، با اونجا هم عرض کردیم این در حقیقت مسامحه است، نقض نیست، این اصلا کشف می شود که او قضاوت مشروعی نبوده است، قضاوت نافذی نبوده است، مشمول ادله قضاوت نبوده، خیال می شود است اینجوری، بعد با قضاوت دوم کشف کرده که اون اولی اصلا مثلا تقصیر کرده در اجتهاد، یا کشف شد به اولی فرض کنید برخلاف حکم بدیهی ضروری حکم کرده است. پس ما این موردی است که می شود بر این اساس نقض کرد، اون وقت که در حقیقت تعبیر به نقضم گفتیم در اینجا مسامحه است. پس این نکته رو ما داریم که هر جا قضاوت اول شامل شد، دلیل مشروعیت شامل قضاوت اول شد، دیگه شمولش برای قضاوت دوم نقض غرضه. حالا بر این اساس اون مواردی را که صورت‌هایی را که قبلا اجازه بدید الان ما این نظم بحثمون به هم نخوره. ما 5 صورت دیروز در شبهه موضوعی ذکر کردیم که گفتیم در یک صورت از این 5 صورت قطعا این نقض جایزه، اونجاییست که این قاضی اول در این مورد حکمی کرده است طبق برخلاف موازین قضاوت ولو جازم هم بوده است، ولی این خلاف موازین قضاوتی است که مسلم است در فقه، مسئله اجتهادی هم نیست، حکم بیین بدیهی است، مثل اینکه یمین را مثلا از مدعی گرفته است نه از منکر. این جور موارد عرض کردیم اینه میشه گفت خارج از ادله نسب است، چون بایستی به احکام اونها و به اون چه که مربوط موازینی که اونها قرار دادن این چنین فرد مجتهد هم باشه، چون این خطای این چنینی کرده است، ان قصور هم باشه نه از تقصیر، مشمول ادله نفوذ میشه گفت نیست. اما در اون دو صورت هم گفتیم یقینا در اون دو صورت مشمول هست و صورتی که اختلاف در موازین قضاوت داره ولی ان اجتهادن قرعه را ای حجت بده در این مسئله، اون یکی دیگه حجت نمیدونه. اینجا همونیست که اگه بنا باشه اون دومی هم قضاوتش مشروع باشه نقض غرض اصل مشروعیت قضاوت اولی و فرد صورت اولا هم که این بود اگر دوم علم به خطای واقع پیدا کنه که بیانه اولی مثلا اشتباهاً شهادت داده، که اینجا هم گفتیم اگر هر دو خب اون میگه بیانه من عادل است، این میگه مطابق علم به خلاف نداره، اون اگه علم به خلاف داشته باشه این سبب نمیشه که او ترجیح پیدا کنه بر این. خود تا قضاوت هر کدوم به این به علم خودش مواد قضاوت کنه، اونم به بیانه استناد کرده، بیانه هم عادل است به حسب فرض، بنابراین ترجیح این قضاوت بر اون قضاوت بلا موجبه. همجور که ممکنه او اشتباه کرده باشه از نظر شارع، اینم ممکنه در علمش اشتباه کرده باشه، اینجا باز همون نقض غرض هستش، نقض نمیشه مگر اون دو تا استثنایی که گفتیم که بعد بحثشون میاد. بحث سر دو صورت دیگه مونده که صورت دوم بود که قاضی اول در موضوع میزان قضا اشتباه کرده بود، موضوع را تشخیص داده بود ولی اشتباهاً بیانیه را بهش استناد کرده برای مدعی، ولی این بیانیه به اعتقاد این که عادل است ولی واقعا عادله نبوده، بیانیه غیر عادله بوده. اینجا هم عرض شد که چند شق داره، یک شق این بود که اون دومی احراز کرده که اینا فاسقن، اولی احراز کرده که اینا عادلن. این باز مثل همون دو علم مخالف به واقع، اگر اولی به علمش علم به واقع عمل کرده بود، دومی علمش برخلاف اول بود، نمیتونه رو نقض کنه، چون اینا خب علا حد انسیان، باز همون نقض غرض هستش اگر هر دو علم شخصی بود. اما اگر اولی واقعا در یه جای علمی پیدا کرده است به چیزی که بیان الخطاست، ولی بالاخره بر اساس قصوری اشتباهی غفلتی حکم کرده، آیا میشه این چنین فرضی را بگیم خارج است؟ فرض این که بیانه مستند قاضی اول، قاضی اول در احراز صغرای اون میزان قضایی که بیان است یک اشتباه بیان و فاحشی کرده، که دومی در اینجا این خطای بیان را ملتفت شده و کشف کرده، آیا در این چنین جایی میتونیم بگیم اولی خارج از ادله قضاوت واقعا یا نه؟ اینجا هم بالاخره چون او معتقد بوده به عدالت این به موضوع میزان قضایی که عدالت بیانه است، خب این اعتقادش بالاخره حجت قضایی است برای مترافعین. و اینجا این نکته رو دیروز احتمال دادیم که کسی بگوید در مواردی که بیان الخطا باشه واقعا حتی در موضوع، اینم مثل بیان الخطای در حکم، چطور در باب حکم کلی شبهه حکمی گفتیم اگر یک حکم بیان الخطایی را حکم کرد قاضی که بیان از در شریعت این حکم نیست، در فقه ما این حکم نیست، اونجا ادله قضاوت منصرفه، درسته از ادله قضاوت میگه آنچه که به نظر قاضی حکم الله هست و ای به نظر او حکم الله هست، قاضی هم عادل است بر فرد، ولی منصرف از اون چیز احکامی است که بیان است که حکم الله نیست برای دیگران، گرچه برای این آقا در اثر غفلتی اشتباهی اعتقاد پیدا کرده حکم الله است. این ادعا را که در شبهه حکم کردیم، اگر کسی در این شبهه موضوعی هم بگه، در طرف و در موضوعات بگه، این مورد هم میتونیم ملحق کنیم به موارد جواز نقض. و این که بگوییم که در این چنین موارد از کشف می شود که از اول این چنین حکمی حجت نبوده است. اصلا حکم قاضی که در یه جایی استناد کرده به یک بیانیه که این دوتا مشهور الفسقن، بیان الفسقن، ولی حالا او غفلت کرده از این مشمول ادله حجیت نیست. این جا داره کسی این رو هم ملحق به همون بکنه و اینجا هم بگه یجوز و نقض به همون معنایی که گفته شد برای نقض، یعنی ینکشفو که از اول این چنین حکمی موضوع دلیل حجیت نبوده است، ادله حجیت منصرف از اوست. عرض میکنم دیگه، چون بیان، اگر بیان نبوده اختلافیه، جوری که حالا او معتقد شده اینا فاسق نیستن عادلن، یه قاضی دیگری ممکنه فحص کنه ببینه اینا فاسقن، این ادله حجیت شامل اولی میشه. دو اون نظرش نظر قضایی است، یه قاضی جامع الشرایط، اینم نظرش نظر جامع الشرایط در موضوع میزان قضایی. ولی فرض در اینجاست که قاضی اول در یک جایی این اعتقاد برش حاصل شده که معمولا دیگران این اعتقاد حاصل نمیشه برشون، یعنی یه خطای بیانی کرده که اون مورد، اون بیانه است که یعنی شاهدین هستن که بیان الفسقن پیش همه. حالا این آقا غفلت کرده از احراز موضوع، در احراز موضوع موازین قضاوت، موضوع بیانه، ایشون یک خطای بیانی کرده، خطای شهادت عادله، یک خطای بیانی کرده که دیگران این خطا رو نمی کنن عادتا. این چنین مواردی، درسته این علم رو اسش حاصل شده که اینا عادلند، شهادت شهادت عادله است، ولی اینجا کسی دیگری بود این علم اسش حاصل نمی شد بجاید که اینا بیان الفسقن پیش همه. این یه حسن زنی پیدا کرده، گوش نداده مثلا، نکرده به فحصی نکرده، با یک حسن زن یقین اسش حاصل شده، خودش هم اگه حالا ملتفت این نکته بشه از نظرش برمیگرده. این چنین موردی را گفتیم میشه گفت که باز هم مانند موارد بیان الخطا بودن حکم در شبهه حکمی، مورد انصراف ادله نسب قضاوته، پس باز از اول مشمول نبوده است، این چنین قضاوتی مشمول نبوده است برای ادله نسب قاضی قضاوت، تا اینکه بگیم خب حالا دیگه دومی رو نمیشه بگیره دلیل قضاوت، چون اولی که گرفته شد گرفتن دومی باز و مشمول دومی نقض غرضه. موند در حقیقت یک صورت پنجم و یک شق از این صورت دوم. شق از صورت دوم که دیروز متعرض شدیم اینه که بتواند قاضی دوم اثبات کند خطای قاضی اول را، به این معنا که قاضی اول وقتی استناد به بیانه کرده است، واقعا به نظرش این بیانه عادله بوده و شاهد عادل بوده، عدالت فسق این شاهدم بیان نبوده، به طوری که بگیم این یک قطع مثلا مثل قطع قطاع بوده برای این آقا، قطع سادگی بوده چون خلافش بیانه تا داخل در اون شق قبلی بشود، نه، بالاخره ممکنه کسی هم چیز کنه که این آقا این اعتقاد پیدا کنه که این شاهد عادل است. ولی دومی بتواند اثبات کند خطای در این احراز را، یعنی بتواند اثبات کند فسق شهود را به مثبتی که این مثبت خیلی بیان است. اونها بیان نیست فسقشون، ولی این دلیلی که این اقامه کرده خیلی دلیل روشنی است، به طوری که هر کی این دلیل ببینه زود یقین پیدا میکنه که این خود اون قاضی اول هم اگر این دلیل این آقا رو میدید معتقد میشد که بله این بیانه عادله نیست، یا این بیانه اشتباهی شهادت داده، این شهادت اشتباهی است. یه نکته ای را قاضی دوم بتواند اثبات کند که این نکته برای همه روشن میکند، هر کی که این نکته رو گوش ملتفت شود، حتی خود قاضی اول اگر بیاد و این نکته رو ببیند که این تونسته ابراز کنه در ادله اثبات خودش در تفحصی که کرده در این موازین قضا، میزان قضایی که اولی برپا کرده، این هم اگر بیاد گوش دهد و آنچه ببیند آنچه رو که قاضی دوم بررسی کرده، باز معتقد میشود به همین اعتقاد. یعنی اثبات خطای در احراز موضوع میزان قضایی، یا این در اولی هم میتونیم یه تعمیمش بدیم، اثبات اشتباه، اثبات اینکه واقع بر طبق اینه نه بر طبق اون بیانیه‌ای که حکم داده، یک اثباتی باشد به دست قاضی دوم، یک اثباتی باشد که این اثبات بیان باشد، هر کی بیاد ایره ببینه بتونه باز به همین نتیجه برسه. میشه در بعض اینایی که کار قضایی کردن این ره قرائن ره این تونسته بیاره که این قرائن خیلی رو خوب روشن بکنه که اون حکم اون بیانیه‌ای که اون اول بهش استناد بیانیه عادلانه هم باشه، ولی این بیانیه اشتباه کرده است. یا مثلا که خود اون قاضی هم اگه اینا رو میدید میگفت بله اون بیانیه اشتباه کرده و خلاف واقع شده.
اینه که این خطا یک موقع خود به خود مبین است،
نه منظور اینه که این خطا یک موقع خطایی است که قابل اختلاف است، یک موقع خطایی است که وقتی اثبات شد دیگه برای همه ثابت میشه. یعنی یک دفعه این خطا خطایی است که اختلافی است، ممکنه اونا هم بیاد بگه نه حرف من درسته، شما به نظرت این درسته، به نظر اون درسته. اینجا این باز مشمول همون نقض غرضه، چون اگه بنا بشه دومی حجت باشه خب چه فرق هست بین اولی؟ از نظر شارع اینا هر دو به نظر خودشون به نتیجه رسیدن، معنی نداره بگه نتیجه این درسته نه نتیجه اون خوب. میگه من اون رو تخطئه میکنم، این همون نقض غرضه. هر دو که نمیشه حجت باشن، دومی جای اولی حجت باشه ترجیح بلا مرجح، اولی باید حجت باشه چون او بالاخره حجت بوده حدوثا و معنای حجیتش هم فیصله یافتن خصومت است و خلاف اونم نقض غرضه. ولی جایی که دومی بتواند این خطای اول را حالا چه در موضوع میزان قضایی یا در خود واقع جوری ثابت کند، این خطا را در حقیقت جوری ثابت کند که اگر اولی هم بیاد اینجا قاضی اول هم این را ببینه، برای همه بیانه، بعد از اثبات بیانه نه قبل از اثبات، یعنی دلیل بیانه و روشنه، اون دلیلی را که بهش اثبات کرده خطای قاضی اول را در احراز موضوع حجیت بیانه، مثلا احراز موضوع میزان قضایی، یا اشتباه اون بیانه که صورت اول بود در حقیقت از اون پنج صورت، این بعد قاضی دوم بتواند اثبات کند ای را به جوری که این اثبات اثبات بیانی است، به طوری که احدی دیگه بعد از شنیدن این اثبات شک نمی کنه، میشه اجتهادی نیست دیگه، چیزیست که بعد از رسیدن بهش برای همه بیان است، بدیهی است دیگه، بدیهی میشه، روشن میشه. اولی هم اگه اینجا میامد بله به همین نتیجه میرسید. این چنین مواردی که اینم شک میگیره بعضی وقتا صدق میکنه، مورد داره در باب قضاوت، این چنین جایی گرچه اولی هنوز نیامده، اولی تو خونه خودشه و شاید اصلا فوت کرده باشه، اولی تا وقتی هم که بوده معتقد بوده به همونی که حکم کرده، معتقد بوده به عدالت شهود یا اون بیانیه‌ای که بوده بهش شهادت داده و به خلاف هم پیدا نکرده، بیانیه‌ام حجت بوده بر او، واقعا قضاوت او تا قبل از قضاوت این مشمول دلیل حجیت بوده. آیا اینجا میشود نقض بگیم نقض کند یا نمیشه؟ اینجا دیگه اون نکته‌ای که قبلا گفتیم نمیاد که از اول کشف میشود که او حجت نبوده، این حرف اینجا نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون فرض بر اینه که اون قاضی اول طبق موازین حکم کرده، اون وقت هم که این قرائنی رو که این آقا پیدا کرده حالا بیان شده، اون وقت نبوده، شاید اینم جای او بوده در اون وقت، بیش از این هر کی هم بوده ممکن بود همونجور حکم کرده که او آقا حکم کرده، برخلاف امر بیانی هم حکم نکرده در اون زمان، در زمان خودش. این بیانیت بعد از روشن شدنه، بعد از ایناست، نه از اول بوده، از بابا معما چه حلگش آسان شده و این که فایده نداره. اون وقت بالاخره او طبق میزان شرعی حکم کرده و یا مثلا بیانه به بیانه استناد کرده و علم به این که این خلاف واقع هم نداشته، واقع هم اینقدر بیان نبوده برای همه، اختلافی بوده. بنابراین این چنین جایی را نمیتونیم بگیم با حدوث با وقوع قضاوت دوم یا رسیدن قاضی دوم به این نتیجه کشف میشود که اون حجت نبوده از قبل. چطور کشف میشه؟
اولی قبول بکنه،
اول خب نیومده، فرض اینه که نیومده، حالا اون قبول بکنه باز اون بحث دیگری است. اگه آمد و قبول کرد وارد میشه در اون بحثی که گفتی، بگه اقرار بکنه به خطای خودش، اون همون بحث بعدی است که بعد خواهیم بحث کرد. در چین موردی نمیتوانیم، اونجا هم همین جوره، جایی که اقرارم بکنه اینم باز همین بحث درش هست که در این چنین مواردی این که بگوییم حدوثاً حکم قاضی اول مشمول ادله نفوذ قضاوت نبوده، این درست نیست، به جهت این که این حکم از اول مشمول ادله قضاوت بوده، این خلافی نکرده این قاضی اول در کار خودش، یعنی تخلفی از شرایط قضاوت در اونجا نشده، فرض بر این نه بر خلاف حکم ضروری حکم کرده، نه تقصیری در مقدمات کرده، نه قصوری در این مسائل داشته، بیانیه بوده، شاهد عادل شهادت دادن بهش و حالا بعد او تونسته یک قرائنی رو به دست بیاره که این خلاف واقعه یا این اشتباه بوده در این شهادت، تا اون وقت که این قرائن در کار نبود و بیانه هم حجت هست دیگه. اون نظر قضایی حدوثاً قطعاً مشمول ادله قضاوته، اینجا اون بیان پس تمام نیست، از اون راه نمیتونیم بگید میتواند نقض کند. مثل این هم صورت پنجمه و اون اونجایی که یک سری از ادله اثبات بعدن اصلا پیدا بشه، بعدن یک سری از ادله اثبات به دست بیا، از قبیل این که بیانه بعد از در اون زمان بیانه نبوده بعد بیانه بیاد، اقراری نبوده اقرار بعد حاصل بشه از محکوم له بگه مال من نیست، مسائل از این قبیل که موازین جدیدی که نبود است در اون زمان بعد از قضاوت اول به دست بیاد. اینجا هم همینجوره، اینجا هم نمیتونه بگیم با حصول این موازین کشف میشه که از اول اون قضاوت درست نبوده، یعنی مشمول ادله حجیت قاضی نبوده. چرا؟ چون در اون زمان که این مستندات نبود، اینا مستجده، پس اون زمان همون در حد مستندهای موجود اون قضاوت مشمول ادله نفوذ و حجیت و ولایت قضایی و نسب قاضی بوده، اونجا در اون حدوثاً بوده. این دیگه مثل اون صورت هایی که قبل گفتیم در حقیقت انتقاض و نقض نیست، اون حرف اینجا زده نمیتونه بشه. حالا که نشه، آیا اینجا هم بگیم لا یجوز النقض؟ پس چون همون نقض غرض لازم میاد، هر وقت دلیل حجیت گرفت حدوثاً یک قضاوتی را، دیگه قضاوت دیگری را نمیتونه بگیره، چون این قضاوت شرعی است، قضاوت دیگه در مقابل قضاوت شرعی نقض غرضه. اینه بگیم که شاید مشهور همینه گفتن، مشهور متأخرین، ولی این تفصیلا رو بین این شقوق رو ندادن. یا این که بگیم در اینجا هم ما میتوانیم ادعا کنیم که ادله حجیت و نفوذ قضاوت اول درسته که اولی را حدوثاً گرفته است ولی بقاءً دیگه نمیگیره. نه اجازه بدید، اجازه بدید بقاءً نمیگیره به این معنا که بعد از اینکه این ادله جدید ثابت شد یا اون قاضی دوم توانست به شکل بیینی اثبات کنه خطای قاضی اول را، حالا یا در موضوع حجیت یا در خود حجت که خطاست و خلاف واقع، جوری هم ثابت کنه که بیین است برای همه، دیگه دلیل حجیت قضایی یک قضاوت اول بقاءً اطلاق نداره و ساقط میشه. به این معنا تا حالا حجت بود ولی از حالا بعد دیگه حجت نیست، یعنی اگه این قضاوت دوم واقع نمیشد حجت بود، حالا که واقع شد این قضاوت دوم دیگه بقاءً حجت نیست. بقاءً بگیم دلیل حجیت و نسب این را نمیگیره، به عبارات اخرى دلیل حجیت درست از زمان حدوث رو نمیتونیم تخصیص بده، بگیم تخصیص افرادیش بزنیم، بگیم کشف میشه که از اول اون حجت نبوده، این نمیشه بگیم، چون واقعا او مشمول اطلاق افرادی بوده، ولی این اطلاق افرادی به تنهایی کافی نیست، این اطلاق احوالیش هم لازمه، یعنی بقاءً هم در بعد از وقوع این قضاوت دوم، اون قضاوت اول اگر بر حجیتش باقی باشه اون وقت گفته میشه که این ترجیح بلا مرجحه و اون چون زودتر مشمول شده دیگه دومی درست نیست. اما جایی که بقاءن دیگه خارج میشه از دلیل حجیت و دلیل نفوذ، اینجا مانعی نداره اطلاق دلیل حجیت دومی رو بگیره. اون نقض غرض و این حرفا دیگه در کار نیست. این نقض غرض وقتی است که اینا در عرض هم بخوان حجت باشه. اما اگر احدهما از حجیت ساقط شد، دیگه دلیل حجیت بقاءن ایرا نتونست بگیره، چون خللی پیدا شد ولو به لحاظ بقا، اقرار کرد محکوم علی بر علیه اون حکم اول قاضی اول، یا مثلا ادله و امارات دیگری به دست آمد، یا مثلا قاضی دوم توانست به شکل بیینی ثابت کنه خطای قاضی اول رو، این چنین مواردی اون حکم اول منتقض میشه خود به خود بقاءن نه حدوثا. اینجا انتقاضه در حقیقت، ولی انتقاض بقایی. اون اولی که گفتیم اصلا انتقاض هم نیست، اونجا عدم قضاوته، عدم قضاوت مشروعه، اما اینجا انتقاضه، نقض نیست، اون منتقض میشه. حالا که منتقض شد دومی میتونه حجت باشه، در حقیقت دومی میشه اولین قضاوت در زمانی که در این زمان قضاوت دیگر مشروعی نیست، چون اون منتقضه، از حجت ساقط شد. این حرفیست که قابل گفتنه، گرچه خیلی خلافه مشهور متأخرینه، چون مشهور متأخرین اکثرا درست برعکس صاحب شرایع، صاحب شرایع که در همه جا میگفت ینتقض، به مجرد اینکه قاضی دوم به نظر خودش اجتهادن هم برخلاف اجتهاد نظر قاضی اول باشه میگه نقض میکنه، او که خیلی اونجوری بود. مشهور متأخرین اکثرا بر اینن که نه، لا ینتقض، اصلا در این جوجه ها لا ینتقض، چون نقض غرض است و همون راد و علی نفس، و به استثنای اونجایی که کشف بشود از اول مشروع نبوده اون قضاوت، چون تقصیر در اجتهاد کرده، خلاف بدیهی حکم کرده، خلاف حکم بدیهی ائمه حکم کرده و امثال اینا، گفتن منصرف ادله نفوذ از اول او رو شامل نشده بوده. اما در این چنین مواردی میگن لا یجوز النقض، مشهور کلمات اینه که جایی که قاضی اول حدوثاً مشمول ادله نفوذ باشه دیگه لا یجوز النقض، چون نقض غرضه. ولی ما بریم این تفسیر رو بدیم، بگیم این جور جاهایی که قضاوت قاضی اول طوری باشد که بیان شود خطاش، یا بر اساس صورت پنجم که ادله جدیدی به دست بیاد بر اساس این ادله بیان شود خطای او، یا مثلا حجت اقوایی مثل اقرار حاصل شود بر علیه اون حکم، یا از باب همون اینکه قاضی دوم بتواند یه جوری ایره ثابت کنه. در این چنین مواردی بگیم این چنین موردی دیگه ادله حجیت بقاءن شامل این چنین قضاوت اولی نخواهد بود. به عبارت دیگر این چنین قضاوتی درسته در اول حجت بوده، بقاءن دیگه حجت نیست، ادله حجیت انصراف داره بقاءن از شمول اون این چنین قضاوتی که بیان است بطلانش. حالا این بیانیت یا به جهت ادله جدیده که دست آمده، یا به جهت قضاوت قاضی دوم است که توانسته است این خطای بیان رو ثابت کنه. این حرف قابل قبوله که ما بر این اساس بگیم که دیگه اون دلالت التزامی، اون نقض غرض، این همه جا که نیست، این تا بشیم بگیم نقض غرض، نقض غرض هم نیست در حقیقت، چون از حجیت ساقط شد. هر جا قضاوت قاضی اول از حجیت ثابت بشه، چه حدوثاً چه بقاءاً، قضاوت دیگری مشروع خواهد بود، نقض غرض هم نیست. پس در حقیقت اجازه بدید، پس آقا اجازه بدید، پس در حقیقت چرا بسته میشه دیگه، اگر پس در حقیقت ما می توانیم این نکته هم اضافه کنیم که اگر ادله مشروعیت قضاوت شامل نشود بقاءن، جایی بقاءن دیگه قابل شمول اون قضاوت اول نباشه، اینجا قضاوت دوم جایز است و مشروع است، چون قضاوت دو اول بقاءن ساقط شد از حجیت. حالا این نکته سقوط از حجیت نیاز داره بین که ما از اون ادله ادعای انصرافی شیء از همین قبیل بکنیم، بگیم ادله حجیت نمیخواد یک قضاوتی رو که خود اون قاضی هم اگه بود و میامد این دلیل میدید برمیگشت از نظر خودش، بگه این چنین قضاوتی هنوز حجته، واقعا ادله قضاوت این چنین چیزی میخواد، این چنین مطلبی رو میخواد بگه یک قضاوت یک قاضی که خود قاضی هم اگر آمد، حالا بودش زنده بود یا میامد میشنید این مطلب جدید را که اقرار خود مدعی محکوم الله باشه مثلا، یا می آمد و این ادله ای را که این اقامه کرد قاضی دو می دید خودش هم نظرش بر می گشت، هر کسی هم باشه اینجا زور ملتفت می شه که واقع اینه نه اون،
این غیر دو فرض عقیده
همینه، هیچ غیر از این نه، همینه. ببینید همینه، هر وقت تونست هر کسی هر جا این چنین چیزی شد، این چنین درسته این قضاوت وقتی که واقع شد در شرایط خودش اینا نبود، یک بیانیتی در کار نبود بر خلاف، ولی حالا دیگه این بیانیت ایجاد شد بقاءن. حالا که ایجاد شد بازم بگیم دلیل قضاوت میگه این قاضی قضاوتش حجت نافذه. انصافا ادعای انصراف ادله قضاوت از شمول این چنین قضاوتی که قهرن زمینه میده برای قضاوت دوم، این ادعا ادعای قابل قبولی است که اگر این نکته رو ما قبول کردیم وقت اینجور این چنین مواردی هم میشود در صورت پنجم و در اون شق از صورت اول و دوم میشود باز گفت که قضاوت اول از حجیت میفته بقاءً و قضاوت دوم حجت است. نقض غرض در کار نه دیگه،
نقض نمیشه، قضاوت دوم یه قضاوت ابتدایی میشه.
آزن اینجوری میشه،
تایید روایی هم داره آجا، مثلا یک حضرت امیر حکم به قصاص کرد، بعد یک شخصی از دور اومد گفت من قاتل او هستم، امام طرف هم از اعرابش نرفت حضرت امیره که بعد امام حسن
خوبصه
قانون هم اعاده دادرسی داده الان
بله. بالاخره این حرف رو قابل قبول، این حرف زدنش حالا روایت رو باز دیدارون در حق و در قصاص بوده که حق الناس بوده، بالاخره این حرف قابل قبوله که کسی بگه در این چنین مواردی ادله حجیت قضاوت منصرف بقاءً نه حدوثاً. حدوثاً اون رو گرفت ولی بقاءً دیگه نمیگیره، چون بقاءً نگرفت پس در ظرف این قضاوت دوم ما دیگه یه قضاوت حجت دیگری نداریم تا بگیم اگر ادله شامل این دومی بشه نقض غرض میشه و او اون میاد به این تمسک میکنه، دیگه نمیتونه تمسک کنه. محکوم له قضاوت اول بقاءً دیگه حجت نداره تا بتونه بهش تمسک کنه. اگر این نبود بله میتونست تمسک کنه چون حجت بود حدوثا، ولی بقاءً چون از حجت افتاد دیگه تمسکش به او نخواهد درست بود و لذا نقض غرضی هم در کار نیست. این حاصل آن چه که بشه انسان زور بزنه و آن چه البته در محاکم روز و در دنیای روز این مواردی که ما گفتیم یجوز فیه نقض، همش یجوز فیه نقض و بیشتر، بیش از این هم باز یجوز فیه نقض و کلام صاحب جواهرم که در تمام فروع مسئله گفت یجوز نقض، هر وقت قاضی دوم نظرش اجتهادن هم برخلاف قاضی اول شد باز یجوز نقض، ایشون هم که اونجوری حکم کرده بود. این وسط مشهور فقهای متأخری مبناشون بر اینه که چون قضاوت اول اگر بخواد نقض بشه نقض غرضه، فیصله پیدا نمی‌کنه خصومت، این خلاف این مسائله، قائل به عدم جواز و حرمت نقض شدن الا در همون دو صورتی که در شبه حکمی ذکر شد، اونجا هم گفتن از اول کشف می شود که مشمول دلیل حجیت نیست، ولی به این بیانی که گفته شد معلوم شد ما جای دیگری هم داریم. پس در حقیقت دو تا عنوان هست برای جواز نقض، دو تا ملاک، که این ملاک ها دو تا ملاک ها هر کدومش در بعضی از این صور شبه موضوعی یا شبه حکمی هست. ملاک اول اونجایی که کشف شود عدم حجیت قضاوت اول از اول، مثل این کشف شده او در اجتهادش تقصیر کرده، او خلاف حکم بیان ضروری شارع حکم داده، گفتیم اونجاها تقصیر هم نکرده باشه اشتباها غفلت کرده بازم حجت نیست چون ادله منصرف بوده از اول از اینجور موردی. این ملاک. ملاک دوم اینه که نه، این از اول مشمول بوده، هیچ تقصیری چیزی نبوده، ولی بعد ثابت شود خصوصیاتی که بر اساس این خصوصیات یا مستندات جدیدی یاد بتواند قاضی دوم ثابت کند به شکل بیانی خطای قاضی اول را، در این چنین مواردی که برای همه بیانه این ثبوت، در این که حالا باز اجتهادی است، این میگه تو خطا کردی، اون اگر بود میگفت نه تو خطا کردی من درست کردم، جوری که واقعا بیان باشد برای همه و بدیهی باشد. این اینجا هم بقاءً ادله حجیت قضاوت دیگه شامل قضاوت اول نیست و چون بقاءً از حجیت میفته باز میشه کلا قضاوت، باز میشه قضاوت دوم مشمول دلیل قضاوت، نقض غرض هم نیست چون قضاوتی در مقابلش. این دو تا ملاک جدای از همه، هر کدوم از این دو ملاکات، دو تا ملاک در هر یک از صور خمسه شبهه موضوعی و صور چهارگانه شبهه حکمی صدق بکنه یجوز النقض. حالا این گفتن این که نقضه هم گفتیم مسامحه هست، در غیر این دو ملاک لا یجوز النقض، هر وقت این دو ملاک در کار نباشد لا یجوز النقض، چون در حقیقت همون نقض غرض و خلف و لغویت و این حرفا لازم میاد، یا در شبه حکمی رد و علیهم کرد رد و علینا، اونم باز اون وجه هم اونجا تمام بود. این حاصل بحثی که در ذیل مسئله 32، البته ما اینقدر تفصیل دادیم به جهت اینکه این مسئله مسئله مهمی است، علتش هم همینه که این نقض‌ها امروز در حاکم زیاده، بعد در کلمات فقها هم این مسئله خیلی مبهم و مجمله. یه نظری صاحب جواهر داره که صاحب شرایع گفته محقق که اون روز عرض کردیم که همه هم متحیرن ایشون چرا اینقدر گلوگشاد فرموده است یجوز و نقض ینقض الحکم السابق، چطور اینجوری فتوا داده. متأخرین هم همه مبناشون برای اینه که لا یجوز و نقض الا در اون اقل قلیل که همون دو صورتی است که مرحوم سید فرمودن. علاوه این نکات مسئله هم خیلی باز نکرده بودن، تو بحث ها نیست، ما که خیلی تفصیل دادیم، چون واقعا یه بحث هم مهمی است هم دارای نکات جدیدی که می‌بایستی مورد تأمل و تدبر و توجه آقایون قرار بگیره. بعد از این می‌ریم سر مسئله 33 یا 34 ان شاء الله.